ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تعداد از زنان و دختران امروز با شعار نان کار آزادی در کابل مظاهره کردند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که برای متفرق ساختن مظاهرچان از فیرهای هوایی استفاده می شود. از زخمی شدن کسی هنوز گزارش نشده، برخی تظاهر کنندگان بازداشت شدند ولی ارقام دقیق در دست نیست. طالبان می گویند که در برابر زنان معترض از خشونت کار گرفته نشده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، محدودیت های بر کار و آموزش زنان و دختران در یک سال گذشته وضع شده است. در انفجار امروز در منطقه دشتبرچی در غرب کابل به قول مقامات طالبان دو نفر سطحی زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی افزود که انفجار پیش روی دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی صورت گرفته است، اما گزارش‌های تایید نشده از منطقه می‌رساند که انفجار سنگین بود و شاید تلفات بیشتری به جا گذاشته باشد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان 60% خبرنگاران این کشور وظایف خود را از دست دادند یا افغانستان را ترک گفتند. این سازمان که مقر آن در فرانسه است در یک سروی جدید خود که جزئیات آن را روز جمعه نشر کرد میگوید سال گذشته از جمله 547 رسانه افغانستان 219 رسانه مسدود شده و به خصوص خبرنگاران زن بیشتر آسیب دیده که 76% آنها وظایف خود را از دست دادند. چین میگوید منجمد ساختن 7 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان در گسترش بحران اقتصادی این کشور نقش بسزایی داشته است. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن دارایی‌های افغانستان را بدون کدام دلیل موجه تقسیم کرده است. رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش فیصله کرد که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان نصف آن به کمک‌های بشردوستانه با این کشور و نصف دیگر به دعوای بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا اختصاص داده می شود. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی که در حمله دیروز در آمریکا زخمی شد در شفاخانه بستر است و توسط دستگاه تنفس مصنوعی تنفس می کند. یک همکار وی گفته که در این حمله که با چاقو صورت گرفت جگر و رشته های عصبی وی آسیب دیده است. سلمان رشدی هنگام سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در نیویورک مورد حمله قرار گرفت. پلیس گفت مهاجم که در صحنه بازداشت شد هادی متر نام دارد، 24 ساله و از ساکنان ایالت نیوجرسی است. و یک فرد مسلح 10 نفر را در مونتنگرو کشته است. تلویزیون این کشور از قول مقامات پلیس گزارش داد که 6 تن دیگر به شمول یک پلیس در این حمله زخمی شدند. مهاجم در تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است. پایان اخبار. پنج و 3 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تظاهرات امروز ده‌ها زن در کابل با فیرهای هوایی متفرق شد. وزیر دفاع برتانیا پذیرفت که مأموریت 20 ساله‌شان در افغانستان به ناکامی پایان یافت.
وزیر دفاع بریتانیا افزوده است تاریخ این را نشان داد که پس از بیرون شدن غرب از افغانستان این کشور یک بار دیگر به حالت گذشته خود برمیگردد.
سیلاب زده های میدان وردک خواستار کمکند.
تقریبا دو شب
قبل به ما دوا رسید. در اینجا دوا و هر چیزی که داشته مکمل سیل برده، کلینیک را هم تخریب کرده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میبخشین و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار را فراموش نکنید. با ما باشید.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
الهاد در آستانه یک سالگی حاکمیت طالبان، ده‌ها تن از زنان امروز در کابل به خیابان‌ها برآمدند و در پیوند به ممنوعیت آموزش، کار و نقص دیگر حقوق زنان و دختران اعتراض کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که زنان معترض در نتیجه شلیک‌های هوایی گلوله‌ها متفرق شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شعاری که از یک سال بدین سو زنان معترض در کابل آن را سر می دهند. در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، امروز شنبه ده‌ها زن در کابل دست به تظاهرات زدند و از حکومت طالبان خواهان تامین حقوقشان شدند. این زنان که در نزدیکی وزارت معارف در کابل دست به اعتراض زده بودند، می گویند که اعتراضشان از سوی افراد طالبان به خشونت کشانیده شد. یکی از زنان معترض که از ترس نیروهای طالبان در یکی از ساختمان‌ها پنهان شده است، با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفته است:
ما خونم شکست. ما امروز اعتراضات داشتیم، اما طالبان سر ما فر کردن، کل ما را تیز پراکنده کردن. فعلا ما در یک کتابخانه است. اینجا ما هستیم. همه که ما را اینجا بندی کردن.
یکی دیگر از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ادعا میکند که از سوی نیروهای طالبان مورد خشونت قرار گرفتند. او بر رادیو آزادی گفت:
فعلا همه متفرق شدیم، بسیار فایرای هوایی شد سر ما. دخترها زنها کلش در روی سرک افتیدن، اصلا رحم نکردن، با قنداق میزدن، وار میکردن. شخصا خودم در روی سرک افتیدم، بسیار ضربه محکم هم خوردم. همین مدت باشان شدیم.
او میگوید موترهای رنجر طالبان در ساحه حضور داشتند و با شلیک هوایی معترضان را متفرق و دنبال میکردند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، با فرستادن یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت: با زنان معترض امروز هیچ نوع خشونت صورت نگرفته و نیروهای آنها بالای کس شلیک نکرده است. یکی از زنان معترض که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد اعتراضشان بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه یک سال شده حکومت طالب در افغانستان حکم فرما شده، در این مدت یک سال هیچ برنامه برای حکومت داری خود ندارن و همچنان تا به حال دراز مکاتب برای دخترها بسته است. تمام خانم ها از دفترهایشان به عنوان دلیل برکنار شده، فقر در افغانستان بیداد میکنه. به این دلیل ما امروز یک اعتراض به خاطر یک سال شدن حکومت طالب گرفتیم.
در بیشتر موارد شعار زنان معترض نان، کار و آزادی است. پیش از این گزارش های از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای معتبر جهانی از بازداشت، شکنجه، لتوکوب و تهدید زنان معترض به دلیل عقهایشان از سوی حکومت طالبان نشر شده است. موضوعی که حکومت طالبان در بیشتر موارد آن را رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، زنان از کار در اداره های دولتی به استثنای چند اداره محدود محروم شده اند، پوشش حجاب بر زنان اجباری شده و زنان اجازه سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی تر را ندارند، مواردی که با واکنش های زیاد در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. اما طالبان همواره میگویند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین میکنند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمی توانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم، به طرف خانه نمی روم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را می کشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
منطقه دشت برچی در غرب کابل امروز باز هم شاهد انفجاری بود. مقامات وزارت داخله طالبان گفتند که انفجار پیش روی یک دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی صورت گرفته است و دو نفر در این انفجار سطحی زخمی شدند. اما گزارش‌های تایید نشده می‌گویند که انفجار قوی بود و شاید شمار تلفات بیشتر از این باشد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 10 امروز در منطقه شهرک عرفانی مربوط ناحیه 13 غرب کابل در مقابل یک مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی رخ داده است. به گفته آقای تکور در این رویداد دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند، اما شماری از گواهان رویداد میگویند در این انفجار 4 نفر مجروح شدند. یک تن از این گواهان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت:
انفجاری که این منطقه رخ داد و ما شاهد او بودیم در ساحه سرک 20 متره مربوط به دشت برشی میشه. چیزی که دیدیم، ما چند تا زخمی را دیدیم که انتقال دادن در توسط رنجرهای پلیس و ما امبولانس های صحی تازه در ساحه رسیده. یک فضای وحشت، یک فضای پر از ترس است اینجا حاکم است.
با گفته آنان محل انفجار اسای افراد حکومت طالبان مسدود شده و امبولانس ها نیز به ساحه رسیدند. پیش از این نیز منطقه غرب کابل که بیشتر شیعیان و ازاره ها در آن ساحه زندگی می کنند، در جریان روزهای دهه محرم گواه چندین انفجار بود. سازمان ملل متحد هم در هفته آگوست گزارش داد که در نتیجه حملاتی که در روزهای دهه محرم در غرب کابل صورت گرفته و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، حدود 120 تن کشته و زخمی شدند. در گزارش سازمان ملل اما آمار کشته شدگان و زخمیان به گونه جداگانه ذکر نشده است. پس از این حملات سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواست که هر چه زودتر اقدامات خود در مورد حفاظت از اهل تشیع و ازاره ها را افزایش دهد. این سازمان دوشنبه هفته گذشته در بیانیه حملات سیستماتیک در برابر مردم شیعه و هزاره را جنایت بشری خواند. به همین ترتیب روز پنجشنبه هفته گذشته یکی از علمای مشهور طالبان به نام شیخ رحیم الله حقانی و چند تن از دوستانش در یک حمله انتحاری در کابل نیز کشته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بن والاس وزیر دفاع برتانیا اعتراف کرده که ماموریت 20 ساله‌شان در افغانستان به ناکامی پایان یافت. آقای والاس در یک گفتگوی تازه خود به روزنامه دیلی میل که امروز منتشر شده گفته است که آنها یک افغانستان را رها کردند که سالها برای آن مبارزه صورت گرفت. این مقام بلندپایه برتانوی در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که تا 2 روز دیگر حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک ساله می‌شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
اعتراف وزیر دفاع بریتانیا به خاطر ناکامیشان در یک ماموریت 20 ساله در افغانستان. بن والاس می گوید که ماموریت نظامی غرب در 20 سال گذشته در افغانستان که با بهای کشته شدن صدها سرباز تمام شد، به ناکامی پایان یافت. آقای والاس در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در گفتگوی با روزنامه دیلی میل که امروز منتشر شده گفته است، آنها برای اهداف درست به آنجا یعنی افغانستان رفته بودند و 20 سال را آنجا بودند. در بخش امنیت، رشد اقتصاد، آموزش و پرورش و موارد دیگر کارهایی را انجام دادند، اما شکست خوردند. وزیر دفاع بریتانیا افزوده است، تاریخ این را نشان داد که پس از بیرون شدن غرب از افغانستان، این کشور یک بار دیگر به حالت گذشته خود برمیگردد. با گفته آقای والاس، آنان شهروندان افغانستان را تنهای تنها رها کردند و افغانستان را به دست طالبان دادند. و افزوده که علت این کار این بود که غرب واقعا نخواست که در افغانستان باقی بماند. وزیر دفاع بریتانیا در گفتگوی خود این پرسش را از غربی ها و نیز مطرح کرده است که اگر نمیخواستند در آنجا یعنی افغانستان باقی بمانند، پس برای چی آنجا رفتند؟ حالا که تا 2 روز دیگر حاکمیت طالبان در افغانستان یک ساله می شود، وزیر دفاع بریتانیا می گوید که از این حراس دارند که هرگاه خانواده های سربازانی که در افغانستان قربانی شدند بپرسند که این همه برای چی بود. پرسشی که عام افغان ها نیز آن را مطرح می کنند. حبیب‌الله باشنده کابل و اسیب‌الله باشنده ولایت بغلان می گویند با بیرون شدن غرب از افغانستان این کشور به وضعیت 20 سال قبل برگشته است.
خارجی ها غیر مسئولانه از افغانستان خارج شدند و مردم در حالت دشوار قرار دادند. حال افغان ها با بسیار وضعیت خراب و مشکلات روبرو شدند. اقتصاد ما خوب نیست و روز به روز زندگی ما در حالت خراب شدن است.
بیرون شدن خارجی از افغانستان در هر بخش زیان بیشتر وارد کرد. مثال در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همین بود که مردم افغانستان را بسیار متضرر ساخت.
پیش از این شماری از مقام های بلندپایه نظامی آمریکا نیز این هشدار را داده بودند که پایان ماموریتشان برای این در افغانستان ناکام بود که چیزی را که می‌خواستند آن را به دست نیاوردند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و تیم امنیت ملی وی با تکرار از بیرون شدن نیروهای خود از افغانستان دفاع کرده و گفتند که آنها به هدفشان در افغانستان رسیدند.
این ادعا در حال مطرح می شود که پیش از یک سالگی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و با وجود این تعهد طالبان که دیگر این کشور به پناهگاه امنی برای راس افغانان مبدل نخواهد شد، ایمانال زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شد. دلیل بزرگ و مهم ماموریت غرب در افغانستان تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، آزادی بیان و مبارزه با راس افغانی بود که دیده می شود حالا هم نقض شده و یا هم با چالش های جدی روبرو هستند.
سیلاب زده ها در ولایت میدان وردگ می گویند که اگر کمک عاجل به آنها نرسد بی سرپناه و بی مواد خوراکی می مانند. ولسوالی های سیدآباد، چک، نرخ و دایمیرداد این ولایت دو شب قبل شاهد سیلاب های شدید بودند و اکنون قربانیان این سیلاب ها شکایت می کنند که هیچ کمک به آنها نرسیده است. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
در ظرف یک ماه گذشته این 30مین بار است که در میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ و یک تعداد ولسوالی های دیگر این ولایت سیلاب ها سرازیر می شوند. پریشب در ولسوالی های سیدآباد، چک، نرخ و دایمیرداد سیلاب ها 3 تن را کشته و 100 خانه را ویران کرده و هزاران هکتار زمین زراعتی را تخریب نموده. باشندگان این ولسوالی ها می گویند سیلاب ها همه چیز را از آنها گرفته و مخروبه ها به آنها باقی مانده، اما تا حال هیچ کسی به آنها کمک نکرده. محمد زایر باشنده سیدآباد می گوید که سیلاب ها به آنها شدیداً ضربه زده. او در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت:
شما به چشم خود می‌بینید که در منطقه ما سیلاب‌ها 300 خانه را تخریب کرده و تا حال به ما کدام کمک عاجل صورت نگرفته. باشندگان این قریه‌ها جداً به کمک‌های عاجل نیاز دارند.
سمرگل باشنده دیگر این ولسوالی به رادیو آزادی گفته که 3 اتاق نشیمن آنها کاملاً تخریب شده و بی سرپناه ماندند. در قریه دواب ولسوالی سیدآباد مردم میگویند که علاوه بر خسارات دیگر مالی در اینجا سیلاب یگانه کلینیک صحی را نیز از بین برده. شمس رحمان یک باشنده این ولسوالی به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دو شب
قبل به ما دوا رسید. در اینجا دوا و هر چیزی که داشتیم مکمل سیل برده، کلینیک را هم تخریب کرده.
باشندگان این مناطق میدان وردک میگویند تا زمانی از سیلاب ها در امان نخواهند بود که دولت در کرانه دریا در اینجا دیوارهای استنادی نسازد. باشندگان این مناطق از دولت میخواهند که دیوارهای استنادی را برای مهار کردن آب بسازند. حفیظ الله یک تن از آنها گفت:
در اینجا در منطقه ما یک جایی وجود دارد که چند سال پیش هم سیلاب از آن رخ نکرده بود. ما این جایی را نشانی کردیم که سیلاب از آنجا مستقیماً بر قریه سرازیر می شود. کار اساسی این است که دولت و امارت اسلامی برای ما در اینجا دیوار استنادی بسازند.
مقامات ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفتند که تیم‌های آنها به منطقه رسیده و بعد از سروه به سیلاب زده ها کمک خواهد رسید. صفی‌الله رائد سرپرست اطلاعات و کلتور این ولایت به رادیو آزادی گفت برای رساندن کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها امروز شنبه در مقام این ولایت یک جلسه اضطراری برگزار شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از زنان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در اعتراض به یک سالگی حاکمیت طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان میگویند که در یک سال حاکمیت طالبان حقوق مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران نقض شده است. آنها در شعارهای خود خواستار به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان شدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
صدای اعتراض زنان افغان است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان بلند کردند. آنان هدفشان از این گرد همایی را اعتراض به یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان و نقض حقوق مردم این کشور به ویژه حقوق زنان و دختران افغان می دانند. فضیله غفوری یک تن از این معترضان که 15 آگوست روز سقوط افغانستان به دست طالبان را روز سیاه در تاریخ افغانستان عنوان می کند می گوید گرد همایشان اعتراض به آنچه به جنایت طالبان می خواند است. فضیله به رادیو آزادی گفت:
زنان در اسلام آباد گرد هم آمدند و مظاهره را راه اندازی کردند. به خاطر قتل و جنایاتی که طی یک سال طالبان در افغانستان انجام دادند و سلب صلاحیت زنان دروازه مکاتب برای دختران بند است و نسل کشی در افغانستان، ترورها و قتل‌ها. و امروز روز تاریخ سیاه بر افغانستان و مردم افغانستان، به خصوص بر زنان افغانستان هست.
زنان معترض در حالی در پایتخت پاکستان شعار نه به طالبان، نه به تروریست و نه به تروریست پروران سر دادند، به حاکمیت طالبان در افغانستان فردا یک شنبه یک سال می شود. فوزی وحدت، یک تن دیگر از زنان معترض اشتراک کننده در گرد همایی اسلام آباد، می گوید با آن که در یک سال گذشته جامعه جهانی زنان افغانستان را فراموش کرده و در مورد وضعیت آنان سکوت کرده، اما زنان افغانستان همچنان مبارزه خواهند کرد.
در حالی که تقریبا یک سال از حاکمیت طالبان میگذرد، هنوز هم عواید و منابع مالی رژیم طالبان کاملا روشن نیست. طالبان در گذشته از مواد مخدر باعث منبع عملیات نظامی خود استفاده میکردند، اما در حال حاضر گفته میشود که از آش و زکات هم برای تمویل حکومت خود کار میگیرند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
طالبان به عنوان یک حکومت مسئول در مورد این که عواید روزانه رژیمشان چقدر است و از روزی که به قدرت رسیدند این عواید چقدر جمع‌آوری شده سکوت کردند. مالیات، معادن و عشر و زکات شیوه‌های مشخص جمع‌آوری عواید طالبانند، اما گزارش‌هایی که پیش از این نشر شده نشان می‌دهند که قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عمده کاروبار طالبان است که جریان دارد. عشر و زکات در کنار دیگر برنامه‌های درآمدزا، طالبان به خاطر جمع کردن پول یک برنامه دینی را هم در اولویت کاری خود قرار دادند که جمع‌آوری عشر و زکات است. طالبان عشر و زکات را رسمی کردند و میگویند یک رهنمود برای آن ساختند که برای تایید شدن به ملاحبت الله رهبر خود فرستادند. مسئولیت جمع‌آوری عشر و زکات به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان داده شده است. مس پاولا مستعین، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
عشر و زکات پر پخوانه طرز العمل و
طرز العمل گذشته عشر و زکات بود. طرز العمل جدید برای تایید به امیرالمومنین صاحب فرستاده شده. او به علما داده که در این مورد تحقیق شود.
هرچند رهبر حکومت طالبان هنوز هم طرز العمل عشر و زکات را نهایی نکرده، اما در حال حاضر عشر و زکات در بخش‌های مختلف افغانستان جمع‌آوری می‌شود. از این میان باشندگان ولایت غور می‌گویند افزون بر مشکلات اقتصادی، رویدادهای طبیعی، خشکسالی و دیگر مشکلات، طالبان از آنان عشر می‌گیرند. جلال الدین، یک دهقان محلی، به رادیو آزادی گفت گرفتن عشر از سوی طالبان برای آنان کمرشکن است.
اگر ما طالبان عشر زکات ندهیم، ما را تهدید می‌کنند، میگن می‌زنه لاتکوب می‌کشیم. اگر ما طالبان عشر زکات ندهیم، احتمال هست که همون زمین آمارم از ما بید.
یک باشنده ولایت هلمند که نمیخواهد نظر به آنچه تهدیدات طالبان در برابر خود میداند نامش در گزارش گرفته شود یا صدایش نشر شود، به رادیو آزادی میگوید در یک مورد ناگزیر شد از فراورده های باغش به طالبان عشر دهد. او به رادیو آزادی گفت امسال طالبان به نام عشر از ما این گونه پول جمع می کنند که از 100,000 کلدار 1,000 می خواهند. من باغ خود را به 700,000 فروختم و 7,000 به آنان دادم. طالبان زمانی هم که در افغانستان حاکم نبودند، در مناطق مختلف از مردم عشر و زکات جمع می کردند. گزارش های هم به نشر رسیده که طالبان در مناطق خود از کسانی که کشت کوکنار کرده بودند نیز عشر گرفتند. با این وجود وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان ارقام دقیقی از این که در یک سال گذشته چقدر عشر و زکات جمع‌آوری کردند ندارد. وزارت مالی حکومت طالبان به عنوان یک اداره مسئول تنها اداره حساب دهنده تحویل هر نوع عواید و بودجه این دولت است، اما مسئولان این وزارت پس از 15 آگوست 2021 آنگونه که نیاز است در مورد جمع‌آوری عواید حسابدهی نمی‌کنند. رادیو آزادی از احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، در مورد عواید جمع‌آوری شده در یک سال گذشته پرسید، اما وی از پاسخ دادن به این پرسش معذرت خواست، پاسخی که نگرانی‌ها و پرسش‌ها را افزایش داده است. در همین حال توماس نیکولاس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در نشست تاشکند از طالبان خواست که شفافیت در بودجه را آشکار کنند و شفافیت قانونی را تضمین کنند. طالبان تمام بودجه سال 1401 را 231 میلیارد افغانی اعلان کردند که از این میان 27.9 میلیارد افغانی توصیه‌ای و باقی مانده بودجه عادی گفته شده است. مقام‌های حکومت طالبان همچنان این را هم گفتند که تمام این بودجه از طریق عواید داخلی به دست می‌آید، عوایدی که طالبان در مورد آن پاسخ واضحی ندارند. معادن طالبان بعد از به قدرت رسیدن بیشتر از هر چیزی به خاطر جمع‌آوری عواید خود بر معادن افغانستان تکیه کردند، در حالی که نظام جمهوری گذشته در 20 سال اخیر 126 معدن کوچک و بزرگ را به قرارداد داده بود. اما به اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در حدود یک سال گذشته 60 معدن دیگر هم به آن اضافه شده است. یعنی طالبان در حال حاضر عواید 186 معدن را در افغانستان جمع‌آوری می‌کنند و به گفته مسئولان این وزارت در چند ماه آینده قرارداد استخراج چند معدن بزرگ را هم امضا خواهند کرد. اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که آنان پس از به قدرت رسیدن به گونه جداگانه 10 میلیون دلار و 14 میلیارد افغانی جمع‌آوری کردند.
موږ اواید یو د افغانۍ اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول
منرالونو څخه دی. داریم که از همه منرال ها است و دیگر از گازات و مایعات اواید داریم که آن به دلار است، به خاطر که ما گاز را به دلار می‌فروشیم.
به گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، آنان گاز مایع و تیل را به دلار می‌فروشند. ظاهرا طالبان از فروش زغال سنگ به پاکستان نیز عاید زیادی به دست می‌آورند، اما سنگ‌های قیمتی هم شامل منابع کلان درآمد طالبان از آدرس معادن است. در مورد قرارداد معادن هم پرسش‌های زیادی مطرح است. حکومت طالبان روند استخراج و قراردادها را مطابق قوانینی که در دوره جمهوریت ساخته شده پیش می‌برند، اما برخلاف این قانون جزئیات هیچ قراردادی را با رسانه‌ها و مردم شریک نمی‌کنند. افزون بر این، از استخراج خودسرانه معادن در برخی مناطق افغانستان هم گزارش‌هایی داده می‌شود. مواد مخدر، هرچند ظاهراً اکنون طالبان در تمام افغانستان کشت کوکنار را بند کردند، اما پیش از این کشت و قاچاق مواد مخدر از منابع بزرگ عایدات آنان بوده. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در اواخر سال 2021 اعلام کرد که پول به دست آمده از کشت گیاهان نشابر، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به 2 میلیارد دلار رسیده است. همزمان با آن، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر نیز در گزارشی نوشته بود در بیش از 47% خاک افغانستان که در آن زمان هم طالبان حاکم بودند، کوکنار کشت شده است. در اوایل ماه جوزای سال 1400 در گزارش سازمان ملل متحد که رادیو آزادی نیز آن را به نشر رسانیده بود، آمده است پس از معادن، مواد مخدر دومین و بزرگترین منبع مالی طالبان است و در این کار مولا محمد یعقوب، پسر مولا محمد عمر که اکنون وزیر دفاع طالبان است، دست دارد. پیش از این در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده بود که طالبان در ولایت‌های غربی و جنوب شرقی برای قاچاق مواد مخدر شبکه ویژه‌ای ساخته بودند که این شبکه مشترکاً با قاچاقبران بین‌المللی کار می‌کند، اما طالبان این ادعاها را رد می‌کنند. زبیالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت نه تنها که آنان جلو و قاچاق مواد مخدر را گرفتند، بلکه کشت کوکنار را هم منع کردند. اما در گزارش محرمانه ناتو در مورد استقلالیت مالی و نظامی طالبان که در اواخر ماه سنباله 1399 به دست رادیو آزادی رسیده بود، آمده بود که عواید سالانه طالبان در سال 1398 نزدیک به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود. در این گزارش آمده بود که طالبان 464 میلیون دلار از استخراج معادن، از کشت و قاچاق مواد مخدر 416 میلیون دلار، 240 میلیون دلار از طریق حمایت‌های شماری از کشورهای بیرونی و مردمی، 240 میلیون از بابت صادرات نمک، زغال سنگ و سنگ‌های قیمتی، 160 میلیون دلار از گرفتن مالیات و 80 میلیون دلار از بابت معامله زمین و جایدادها به دست آوردند. این گزارش محرمانه ناتو در مورد استقلال مالی و نظامی طالبان نشان می‌دهد که منابع مالی طالبان زیر رهبری مولا یعقوب، پسر مولا عمر، رهبر پیشین این گروه اداره می‌شود، شخصیتی که می‌خواهد این گروه به یک نهاد سیاسی و نظامی مستقل تبدیل شود. اما با این همه، با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، گزارش جدید بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور بیشتر سقوط کرده و حدود 1 میلیون نفر بیکار شدند. همین گونه اداره توسعه سازمان ملل در اول ماه آگوست در گزارش خود نوشته وضعیت اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان به گونه بی پیشینه‌ای خراب شده است. در این گزارش آمده که در حدود یک سال گذشته اقتصاد افغانستان 20% کاهش یافته و بیکاری 97% افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چیم چی کنیم؟ یک سر گندم با 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
دانشیار هستم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را برای ما بسته کردن نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. و ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و این که ما را نمی گذارند به مکاتب ما خاموش نمی باشیم و با اشعار خود و از راه های دیگر مبارزه می کنیم و خواست ما از منحیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر زودتر در مکاتب را باید در ما باز کنید.
نمی فهم که چرا از صنف هفت بابا تا صنف دوازده اینا چرا باز نمی کنند. میگن که ما کدام میکانیزم می سازیم، چه قسم میکانیزم است که در یک سال این نتیجه نمی ده.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 دقیقه عصر. دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه که در آن برنامه‌های هفتهوار از میدان ورزش و هوای تازه را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تعداد از زنان و دختران امروز با شعار نان کار آزادی در کابل مظاهره کردند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که برای متفرق ساختن مظاهرشان از فیرهای هوایی استفاده می شود. از زخمی شدن کسی هنوز گزارش نشده. برخی تظاهر کنندگان بازداشت شدند ولی ارقام دقیق در دست نیست. در انفجار امروز در منطقه دشت برشی در غرب کابل به قول مقامات طالبان دو نفر سطحی زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در صحبت با رادیو آزادی افزود که انفجار پیش روی دفتر توزیع تذکره های الکترونی صورت گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان 60% خبرنگاران این کشور وظایف خود را از دست دادند یا افغانستان را ترک گفتند. چین می گوید منجمد ساختن 7 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان در گسترش بحران اقتصادی این کشور نقشه بسزایی داشته است. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی که در حمله دیروز در امریکا زخمی شد در شفاخانه بستر است و توسط دستگاه تنفس مصنوعی تنفس می کند و یک فرد مسلح 10 نفر را در مونتنیگرو کشته است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه امروز از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در افغانستان.
اداره ورزش کندوز از روز جهانی ورزش وشو تجلیل به عمل آورد. رقابت های پهلوانی در جوزجان برگزار گردید. رقابت های کرکت با برتری ولسوالی سرکانو در کنر آغاز گردید.
ضیاءالرحمن ضیاء معاون اداری فدراسیون رگبی افغانستان شما را نتایج تیم رگبی افغانستان در رقابت های آسیا آگاه می سازد.
مسابقه را بردیم و راه یافتیم به فاینال. در فاینال با تیم سنگاپور روبرو بودیم.
و در اخیر برنامه آیت الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل در رابطه بر راه اندازی رقابت های فوتبال در ولسوالی های کابل برایتان معلومات می دهد.
مسابقات فوتبال در ولسوالی میربچکوت روز پنجشنبه افتتاح شد بین 10 تیم 18 سال و بین 16 تیم بزرگسالان مسابقات راه اندازی شده.
با عرض سلام مجدد، اکنون توجه کنیم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در افغانستان که سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان برایتان ارائه میکند.
رقابت های مویتای تحت نام جام امارت اسلامی در نیمروز آغاز گردید. رقابت های والیبال بین ولسوالی های هرات آغاز شد. هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و ورزش کشور جهت اشتراک در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اعظم ترکیه شد. برگزاری مسابقات ورزش های رزمی در هرات، مسابقات پاورلیفتینگ در هرات برگزار شد. اداره ورزش کندوز از روز جهانی ورزش وشو تجلیل به عمل آورد. رقابت های پهلوانی در جوزجان برگزار گردید. رقابت های کرکت با برتری ولسوالی سرکانو در کنر آغاز گردید. تیم فوتسال کهکشان قهرمان رقابت های فوتسال بغلان شد. رقابت های فوتبال تحت نام جام امن در خوست آغاز شد. مسابقات مقدماتی مویتای در بلخ به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولسوالی زازی آریوب آغاز گردید. در ادامه رقابت های المپیاد جهانی شطرنج افغانستان مقابل قبرس به برتری رسید. برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی در هرات. رقابت های فول رزم در جوزجان به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولایت کندوز با قهرمانی تیم زاخیل به پایان رسید. رقابت های کرکت در نورستان با قهرمانی تیم کرکت واما به فرجام رسید. بازی های والیبال در چک میدان وردک با قهرمانی تیم اتفاق عربان پایان یافت. رقابت های بایسکل رانی در هرات به پایان رسید. هفتمین دور رقابت های اطفال بعد از 13 روز در 7 آگوست به پایان رسید. تکواندوکاران تخار ارتقای کمربند نمودند. مسابقات آزاد شطرنج در قندهار آغاز شد. سفیر افغانستان مقیم مسکو از ورزشکاران و هیئت اعزامی افغان در مسابقات اطفال آسیا تقدیر به عمل آورد. امضای تفاهم نامه دو جانبه میان اداره ورزش قندهار و موسسه تحصیلات عالی لمر. رقابت های فوتبال در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا آغاز گردید. شاه محمود نورزی در مسابقات 100 متر دوش توانست به مرحله کوارتر فاینال رقابت های همبستگی کشورهای اسلامی راه یابد. برای اولین بار تیم کرکت در ولسوالی یمیقلعه تخار ایجاد گردید. ولایت پکتیکا برای نخستین بار شاهد رقابت های کشتی محلی بود. تیم والیبال سمیع الله گلوندی قهرمان رقابت های والیبال زازیاریوب پکتیکا شد. تیم فوتسال اقتصاد و توسعه زراعتی قهرمان رقابت های فوتسال موسسه تحصیلات عالی سمنگان شد. راه اندازی رقابت های لیگ الف فوتبال در کندوز. رئیس هیئت افغان در ضیافت رئیس جمهور ترکیه اشتراک نمود. برگزاری مسابقات هاکی در هرات. تیم ملی تکواندو افغانستان در مسابقات نهفال آسیا توانست مقام دوم را در وزن 55 کیلو به دست آورد و بعد از ختم مسابقات وارد کابل شدند.
همانگونه که در جریان هستیم، در هفته گذشته تیم رگبی افغانستان در رقابت‌های آسیایی در جاکارتا پایتخت کشور اندونزیا به مقام نایب قهرمانی دست یافت. این مسابقات چگونه انجام شد و تیم رگبی افغانستان چگونه به این مقام رسید؟ بیشتر از ضیاء الرحمن ضیاء، معاون اداری فدراسیون رگبی افغانستان بشنوید.
مسابقات ما که در شهر جاکارتا کشور اندونزیا برگزار گردیده بودند تحت عنوان ایشیا سوانس چاپی که مجموعاً 12 کشور 12 تیم از 12 کشور در آن شرکت داشتند. در نفست 12 تیم به 4 گروه تقسیم شدند که در هر گروه 3 کشور قرار داشتند. یعنی یک کشور باید در مقابل دو کشور مسابقه میکردن و وقتی که برنده می شدن باز به راوندی دوم راه می یافتن. مسابقه اول ما با جوردین بودن که 31 به 14 سر جوردین بود و مسابقه دوم ما با هندوستان بودن که از هندوستان من 27 بر 7 مسابقه را بود. وقتی که ما این دو مسابقه که در گروه ما قرار داشتن از این دو تیم بردیم راه یافتیم به کوارتر فاینال. در کوارتر فاینال همراه ما تیم اندونزی یا اندونزیا که تیم میزبان مسابقه مقابل بود و از کشور اندونزی در مقابل 24 بر 0 مسابقه به نفع ما تمام شد و راه یافتیم به سمی فاینال. در سمی فاینال ما با کشور ایران که
قهرمان مسابقات 2013 بودن مقابل بودیم و از ایران هم به تفاوت بسیار کلان مسابقه را بردیم و راه یافتیم به فاینال. در فاینال با تیم سنگاپور روبرو بودیم که در فاینال مانا تانشتیم فاینال رو ببریم. ما نایب قهرمان آسیا شد. قبلا تیم ما نایب قهرمان غرب آسیا بودن و فعلا در این مسابقات نایب قهرمان آسیا و این مسابقات به تاریخ 6 و 7 اگست سال روان برگزار شده بودن و مسابقات ما ختم شده. انشالله بزودی تیم ما با کشور برمیگرده.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه آیت الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل شما را از راه اندازی رقابت های فوتبال در ولسوالی های کابل آگاه می سازد.
مسابقاتی که در ولسوالی ها راه اندازی شده به هدایت فدراسیون فوتبال کابل است که در هر ولسوالی یک آمر فدراسیون فوتبال ولسوالی ما معرفی کردیم. خوشبختانه یکی از فعالترین ولسوالی هایی که در ولایت کابل است در قسمت فوتبال ولسوالی بگرامی کابل می باشد. همچنان مسابقات فوتبال در ولسوالی میربچکوت روز پنجشنبه افتتاح شد بین 10 تیم 18 سال و بین 16 تیم بزرگسالان مسابقات راندازی شده. مسابقات 16 سال بین 8 تیم راندازی شده و هفته گذشته روز چهارشنبه به پایان رسید که ما خوشبختانه از جمع بازیکنان تیم 18 سال یک تیمی که بهترین تیم باشه یعنی منتخب از اینا را به فدراسیون کابل دعوت کرده و در جمع بازیکنان 18 سال فدراسیون کابل مسابقه و راندازی خواهد کردیم و مسابقات را جذب میکنیم. ولسوالی میربچکوت یکی از ولسوالی های تازه‌کار و بسیار فعال ولایت کابل می باشن. دیگری که مسابقات فوتبال بین 10 تیم در ولسوالی کلکان هم برگزار شده که هدف از این مسابقات توسعه فوتبال در ولایت کابل می باشن و مسابقات فوتبال در ولسوالی فرزه کابل هم راندازی شده و همچنان در ولسوالی قره‌باغ که جمعا 7 ولسوالی مربوط کدامن زمین میشه که اینا همش فعال هستن و ولسوالی گلدره و فرزه اینا میدانای کلان فوتبال ندارن یک با مشکل مواجه است اما بان هم مسابقات خود یا برگزار میکنن. مسابقات فوتبال در ولسوالی چهارراسیای کابل بین 6 تیم برگزار شده که این مسابقات هفته دو بار در ولسوالی چهارراسیا روز پنجشنبه جمعه برگزار میشن. هدف از این مسابقات هم توسعه و پیشرفت فوتبال در ولسوالی چهارراسیا و ولایت کابل میباشد که از جمع همین 6 تیم بزرگسالا ما یک تیم با مرکز دعوت کرده و در جمع تیم‌های ولسوالی ها داخل شده و با مسابقات می‌پردازن. هر تیمی که مقام اول و دوم در جمع تیم‌های ولسوالی کسب می‌کنن اینا به لیگ چهارم یا گروپ های بی امتیاز برشان داده میشه. و مسابقات فوتبال در ولسوالی دیسبز کابل بین 16 تیم برگزار شده که هدف از این مسابقات پیشرفت و توسعه فوتبال در ولسوالی دیسبز و ولایت کابل می باشد که بهترین استادا و مربیا و شاگردا مسئول مسابقات و تمرینات می باشند. هدف از این مسابقات توسعه فوتبال در ولسوالی دیسبز می باشد و راه یافتن به مسابقات مرکزی یا استادیوم کابل و گروپ های بی یا لیگ چهارم یا آمادگی می گیرند و تیم منتخب زنند و مسابقات گروپ های بی کابل معرفی میشه. هر تیمی که مقام اول دوم کسب میکنن امتیاز گروپ های بی را کسب میکنن و نگفته نباید گذاشت که از طرف فدراسیون فوتبال کابل و به ابتکار فدراسیون کابل نظر برنامه مرتبش امسال برای هر ولسوالی یک امتیاز فوق‌العاده گروپ های سی یا لیگ پنجم از طرف فدراسیون فوتبال کابل داده میشه. بیشک این امتیاز به خاطر پیشرفت فوتبال و آمادگی جوانان در اولسواری ها مصروف ساختن جوانان در بخش ورزش فوتبال می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم میکنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند، دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این را ثابت ساخته، کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن، امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آنچنان چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال سار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم سنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر اون هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق هست و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم. ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم از گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتند و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضور شما شد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خلاگران از کار می ترسد، شهر سوار از جاده همار می ترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی، وای از دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خنیاگران از تار می ترسد، شهر سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد.
چشمه ها خوشگید و دریا خستگی را دم گیرید. آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید. جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد. بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی. جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست دسته آشنایان اندنی بان. باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی. بازا تا کاروانی رفته بازایه، بازا تا دلبرانی ناز نازایه. بازا تا مطرب و آهنگ و سازایه. خاک و لبشان و نگاری دل نوازایه. بازا تا بردری ها